چرا حافظ و عطار خدا را دوست می نامیدن و نبودن دوست و از نبودن دوست درد می بردن و آرزوی بازیافتن دوست خود را می کردن. چرا فرهنگ ایران خدا را هزارها دوست می نامید، یعنی زاووش می خواند که معنای دوست، معشوقه و محبوبه دارد. این محتوای این مفهوم دوست چه بود؟ عطار می گوید چون به جز تو دوست نتوان داشتن، دوستی بر دیگران بر بوی توست. اینها فقط این خدا را دوست داشتن چون که فقدای دوستی بود و تشخیص می دادن از سایر خدایانی که عرضه شده بود. نگه مکن به دو عالم از آن که در ره دوست، هر آن چه هست به جز دوست و زیولات است. برای اینها همه این خدایان جهادگر و منتقم و قهار و غضبناک همه از همون بت‌هایی بود که روزی فراموش ساخته شده بود. البته عطار پاسخ این که این دوست کیست و معنای دوست چیست را در اشعارش بسیار میگوید. چطور میگوید؟ پر شد از دوست هر دو کون، ولیک سوی او زهره اشارت نیست. پر شد از دوست هر دو کون، تمام جهان از دوست پر شده است. برای ما این ادعا که جهان از دوست پر شده است یک تشبیه رمزآمیز و مبهم و محالوده عرفانی است. ما نتایج نقد که برای ما حضور و واقعیت دارد می طلبیم. اون خدایی که دوست عطار است برای اون دوست عطار است که جهان پر از اوست، نه اینی که عمر کرده باشد، خلق کرده باشد، بلکه در جهان رو پر کرده باشد. برای ما این حرف بسیار گنگ است. پر بودن همه جهان، همه جهان از خدا، پر بودن همه انسان ها از خدا یعنی چی؟ یعنی همه برابران، همه ارج و بزرگی دارند، چون که در همه خدا هست، گوهر همه خدا هست، پس همه مقدسون، زندگی همه مقدس. ما حق نداریم گزندی وارد کنیم. همه تفاوت دارد. نگفت از مؤمنین و کفار این جان این از خدا پر است، اون از خدا بی خداست. نه، در همه است و هیچ انسانی حق حاکمیت بر دیگری ندارد. ببینید این اصطلاح که جهان انسان ها پر از خدا هستن معنی دارد، معنی اجتماعی و سیاسی و دینی و حقوقی دارد، ولی ما به این معانی نمی اندیشیم. ما خیال میکنیم اینها مبهم و محالود و بی‌معنا هستن، فراجهانی هستن. او میگوید که همه انسان ها، چه مؤمن چه کافر، چه سفید چه سیاه، چه خودی چه ناخودی، چه مرد چه زن، پر از شیرابه و اسانس خدا هست و خدا در همه جریان دارد، روان است. خدا جاری است، در همه مثل یه رودخانه جریان دارد، اینجور پر است. پر بودن یعنی سرشار بودن، یعنی لبریز بودن. خدا از هر چیز لبریز می شود. این تنها این نیست که یک چیزی را پر می کنند و درش را می بندند، نه، او از همه چیز فوران می کند، جوش می جوشد، جوشان است. حافظ بی این دوست نمی تواند زندگی کند. گر خمر بهشت است بریزید، که بی دوست هر شربت عزمم که دهی عین عذاب است. بدون این دوست اگر باده بهشت را که محمد در قرآن می آورد که در اونجا به همه مؤمنان داده خواهد شد، میگر اگر این خامه بدون این دوست به من داده شود، از عذاب انگیزترین چیز است. من این دوست را میخوام. نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. غیر از این خدا که دوست است، هیچ چیزی مثل و نظیر او تا حالا ندیدم. این ادیانی که عرضه شدند، هیچ کدام چنین مفهوم و تصویری از دوست، از خدایی که زاووش دوست هست، ندیدم. کسی که حسن و خط خود دوست در نظر دارد، محقق است که او حاصل بصر دارد. کسی که زیبایی این دوست را در جلو و چشمش هست، این زیبایی او را در هر چیزی میبیند، در مؤمن و کافر، در مشرک و ملحد، در سفید و سیاه، در مرد و در زن میبیند، این چشمش بیناست، بیناییش ارزش دارد، به حقیقت میبیند. اون وقت میگوید که ز زهد خشک ملولم، از این طاعتی که باید رفت انسانها را کشت، باید با اکراه امر و نهی به مردم کرد، باید از مردم به زور اعمال طلبید و پاداش و عذاب داد برای کردن یا نکردن، میگه از این زهد ملول هستم. کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد؟ چرا فرهنگ ایران خدا را دوست میدانست؟ چرا میگفت زوش؟ چرا میگفت زاووش؟ اینا رو ما فراموش کردیم. همین واجه است که به یونان رفته است و خدای اونجا زئوس شده است، یا زئوس. این دوست، این یک مفهوم تشبیهی و استعاری و فراسوی طبیعت و فراسوی جهان و ترانسندنتال نیست، بلکه زهشیست، انباسقیست، انبساقیست، در چیزهاست، ایمننت است، در من، در تو، در دیگران، در مؤمن، کافر، در این خدا، در همه فوران می کند. در فرهنگ ایران دوست یعنی اصل دوستی در همه چیز. دوست اصل دوسانیدن همه چیز هاست. دوسانیدن، این واژه دوست از این دوسانیدن ساخته شد. یعنی چی؟ یعنی اصل به هم چسبانیدن نه همه چیز هاست. نه تنها این، خیلی فراتر از اصل هستی هر چیز است. اصل به هم ساروج و سمنت کردن هر چیزی به همه چیز هاست. مثلا همون خدایی که فارس ها لاغیس می نامیدن و ما اصلا اسمش را امروزه حتی نشنیدیم، باید به زور در ادبیات خود ما یک جا پیدا کنیم که اونها هم نمی دانن. یکی میگوید لاپیس هست، یکی میگوید لاغیس هست و نمیدانن این خدا کجاست. در ذهن ما همه جا افتاده است این از یزدان شناسی زردشتی اهورامزدا، ما خیال میکنیم فقط خدای ما اهورامزدا اسمش بوده است و اصلا نمیدانیم در عمر ما نشنیدیم که خدای ما زوش و لاغیس بوده. این همین خدایی که فارس ها لاغیس مینامیدن نام سپهر ششم هست که همه خدایان رقابت داشتن که این سپهر ششم متعلق به اونها، هم زئوس یونانی میخواست این سپهر ششم باشد، هم اهورامزدای زردشت میخواست این سپهر باشد، ولی در اصل این سپهر از کی بود؟ از انهوما. انهو یعنی به خودی خود، یعنی اون چه خودش است. هما همون هماست، همون خدای ایران، همون سیمرغ، همون انقا. این هو مای یعنی مادر نیک، مادر به، مادر خرمی. هو و هو ما بهی معنوش یعنی خرمی. این خدا با چی این همانی داده می شود؟ با عرزیز. عرزیز چی هست؟ عرزیز لحیم هست. عزیز به عزیز میگفتن کفشیر، کفشیر، کف کب بوده به اضافه شیر، یعنی شیری، شیری که میکبد. کبیدن همون معنای لحیم کردن داره. کفشیر یعنی شیری که با آن میشود فلزات را به هم چسبوند، چوب و سر چوب و آهن رو با فلزات می شود به هم پیوند داد. سریشوم است. لغت فرس اسدی می آید که به عرزیز بندند و دوسانند، اون عرزیز را کفشیر گویند. عرزیز چی هست؟ کبد یا کبدا، همین واژه کبیدن که یعنی لحیم زرگری و مسگری، یا سریشم که نجارها استخوان و چوب رو با هم میچسبانن. و این اصل چسبانیدن است، یعنی این خدا عرزیز است. ما امروزه یعنی اصل چسب است، اصل دوسانیدن است. اصل یعنی چی؟ یعنی در همه چیز هست، معنای اصل این است. این اصل چسبانیدن در میان هر چیز، چون که این واژه کبد معنای میان هم دارد، این در میان هر چیزی و در میان همه چیز هست. این دو چیز مختلف هست، خوب باید تفاوت این دو معنی رو از هم شناخت. مشتری یا برجیس یا همون لاغیس یا هوما، اصل چسبانیدن و دوسانیدن میان هر چیز و میان چیزها هستن. به دین علت دوس نامیده می شود. در عربی به جگر کبد می گوند که از همین واژه فارسی ساخته شده. کبد یعنی میان چیز، جگرم جیگر. جی چند تا معنی داره، یکی معنیش زندگی، یکی معنیش عشق است. یعنی زهدان مرکز عشق، مرکز زندگی. زندگی و عشق در فرهنگ ایران با هم این همانی داشت. جگر درست همین اصل دوستی، اصل پیوند، پیوند یابی همه تن شمرده می شود. یعنی هر انسانی در اثر این پیوند دادن هستی می یابد. حالا این جگر چی بوده است؟ چی هست؟ چرا بهش میگن کبد؟ چرا بشونگن اصل عشق؟ چون که این همانی با اقتران حلال ماه با خوشه پروین رو دارد. در فرهنگ ایران حلال ما زهدان بوده است، زهدان و آسمون. خوشه پروین هر ماه یک بار در این زهدان قرار میگیره. این را میگفتن ماه پر. وقتی این اقتران، این عشق، این مهر را اصل دنیا میدانستن، این خوشه، این تخم ها که در این زهدان قرار میگیرد، از این همه گیتی، همه زمان و همه اشیا در دنیا پیدایش میابد. این مفهوم آنها بود. البته برای ما چیز غلطیست، ولی این از این تصویر اینها فلسفی درست کردن که اون فلسفه به درد زندگی میخورد. اون فلسفه را نمیشود نادیده گرفت، این تصویر را میشود رد کرد. ولی اونها با این فهمی که از طبیعت داشتن توانستن این فلسفه بزرگ را به وجود بیاورن. ما اون را رد میکنیم، اما این فلسفه ای را که اینها از این گرفتن، این فلسفه عشق را، این بی نهایت اهمیت دارد. از این اقتران حلال ماه با خوشه پروین، خوشه پروین چی بود؟ 6 ستاره است. اینها ارتا هستن، خدای ایران، سیمرغ. وقتی وسط این 1 ستاره ناشناس است، این ستاره که آدم نمیتواند ببیند، نامرئی، این رو بهمن است. از بهمن که اصل آشتی هست، که اصل خرد و اصل بزم هست، از این 6 تا ایجاد می شود. پدیدار می این نخستین پدیدار شدن بهمن در ارتا، در سیمرغ است. همه جهان، همه گیتی پیدایش از این دوستی، از این دوستی می آبد. و درست یکی از نام های همین ماه پروین، ماه پروین به گیاهانی گفته می شود که این همانی با این اقتران ماه با پروین داده می شود. این اسمها برای ما باقی مانده است، اونها را نابود کردن، ولی چون که این خدایان دوست داشتن که همیشه این همانی با گیاهان داده بشوند، این نام ها را به گیاه ها می دادن. اینها در لغت نامه ها برای ما باقی مانده است. ما از اینها می توانیم از سر این فرهنگ را، این اندیشه ها را بازسازی کنیم. از این اقتران ماه با پروین اسمش از این رو جدوار بود. جد چیز؟ همون جد است. جد این سمقیست. خدا از این سمق، از این سمق خدا، از این چیرابه وجود خدا، از این جد همه جهان آفریده میشه. چیرابه، چیرابه چسبناک گیاهان، این همانی با گوهر خدا داده می شود. گوهر خدا عشق است. چسبم بعدن خواهیم دید درست همین معنی را می دهد. حالا زهد بار و بر، یکی زهدان و سینه و یکی باغ است، گرسنه، ولی معنیش یعنی جای پیدایش، جای پیدایش جد است، سمق چسبانند است. گوهر خدای ایران جد، چسب، مان، دوزه، دوزه که همین اصل دوسیدن است، اون هم یک سمق بوده، سمق شده است، با اون سمق کارد و شمشیر رو به دستش می چسبندن، که این دوسانیدن از همین واژه دوزه در آمده است. حالا اینها خدای ایران جد و چسب و مان و تمام این شیر و لاک بود، اینها همه و رس بود، این شیره گیاهان، انگ، انگم، اینها تمام شیره گیاهان چون چسبناک بودن، این از اینها اغلب اینها چسب ایجاد می شود. این چسب، این پیکریابی اندیشه عشق در فرهنگ ایران بوده است. خدا شیره ایست، جد ایست، انگومی است که میان هر چیزی بود. این انگوم، انگ در گوش دوانی به شیره همه گیاهان گفته می شود. انگ و جای دیگر به نی گفته می شود، چون که شیره ای که از نی بیرون می آید و نی همه رد همه گیاهان بوده است. بنابراین این شیرابه چسب همه گیاهان رو بهش انگ میگفتن. و گم که ما این کلمه گم امروز ما شده است، یعنی با هم، یعنی با هم دیگر. حالا این انگم، این شیرابهی که همه چیزها را به هم میچسبانه که اسم صمغ است، یکی از اسمها، این خدای ایران بوده است. یعنی چی؟ یعنی به همه را جوش میدهد، میان هر چیزی هست و همه اجزای هر چیزی را، هر موجودی را به هم پیوند میدهد و از این، در این که اون چیز را به هم جوش میدهد، اون چیز به وجود میآید، هستی مییابد. از این روح هست که هر چیزی از عشق، از مهر، از دوست هست. هستی هر چیز از این دوست است، چون که این در میانه هر چیزی هست. در سانسکریت به همین عشق ورزیدن، به همین داشته، به همین زوش میگفتن جوش. یعنی محبوبه. در هخامنشی جوشته میگفتن، در زوسته میگفتن، در سانسکریت جوشته میگفتن که همون دوست باشد. خدا اصل جوش دادن هر چیزی به هم است. هر چیزی از دوست، از جوش هستی میابد. حالا دوسینیدن یعنی چسبانیدن، که از این واژه درست واژه دوست ایجاد شده است، پیداش ساخته شده است. چسبانیدن، وصل کردن، به هم متصل کردن است این دوسینیدن. مثلا به سفال و خوم بزرگ و کوزه و اینها دوسین میگفتن. این خیلی مهم است. ببینید، به سفال ساز و کوزگر دوسینگر میگفتن، یعنی کسی که متصل میکنه، کسی که اصل عشق است. به کلی به مفهوم کوزگر به عنوان خالق نبود که یک چیزی را، بلکه به معنای اصل عشق بود. چون کوزه و خم و سبو و کاسه سفالین در ابسطا و فرهنگ ایران همه آب و خاکی بود که با هم آمیخته بودند. کوزه و خم و کاسه سفالین پیکریابی دوستی و اصل دوستی و عشق و مهر بود. این است که ما فوق العاده بایستی به این اصطلاح کوزه و سبو و اینها در ادبیات ما بیشتر اهمیت بدهیم. خاک در فرهنگ ایران به معنای تخم و تخمه است. چرا؟ این را خاکینه. یعنی چی؟ این را اصلش هاگ بوده است یا آگ. همین کلمه آقای ما کلمه ترکی نیست، همین آگ است. یعنی تخم، یعنی اصیل. آقا یعنی مردی که آزاد و مستقل و از خودش هست. احتیاج ما کدبان و کدبانو و اینها که درست، کدبانی که ساخته شده است و کاملا کلمه غلطی است، احتیاج و نیازی نداریم این کلمات را بسازیم. همین کلمه آقا همین معنا را میدهد. بنابراین آمیختن آب و خاک با هم که گل باشد معنای عشق داشته است. این دوتا ازش آب و خاک میامیزه میشد خشت. خود خشت معنای عشق دارد. چسبیدن و دوسانیدن و آمیختن و عشق ورزیست. در این آمیختن در ساروج که سابقا به جای سمنت به کار برده میشد، آهک و خاکستر و هم میامیختن ساروج، این دوسانیدن بود. این بود که در فرهنگ ایران کوزه و خم و کاسه سفالین و سبو پیکریابی اصل عشق و مهر بود. با این، اگر با این اندیشه برویم سراغ خیام، ما اون وقت در روایات خیام دنیای دیگری رو کشف میکنیم. اغلب نظر دارن که این خیام بدبین بوده است و خیلی این عنصر بدبینی رو در او تایید میکنن، در حالی که متوجه برایندهای دیگره که خیلی مهم است نمیشون. این ببینید، این کوزه در تمام اشعارش معنای عشق دارد. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. اون این مفهومی که در همون گل هست، این مفهوم را میآورد در خود شکل و صورت کوزه. ولی این مفهوم در اصل در همون گلش هست که دوسیدن باشد، ولی کوجگری مفهوم عشق داشته است. همین واژه دوست که دوسانیدن باشد، اینها را ما پیوند افکار را در ایران باید بشناسیم. اجازه میدهید گاهی من به حاشیه میروم، برای خاطر اینکه به این حاشیه رفتن ها سبب میشود که ما فرهنگ ایران رو در برایندهای مختلفش میشناسیم. همین دوست تبدیل به دوش میشود، خیلی از جاها سین تبدیل به شین میشود. حالا چون در مثلا در طبری به کوزه گلی بزرگ دوشن گفته میشود، به خمره شکمدار دوشان گفته میشود، به همین علت نیست به کتف، به شانه دوش گفته میشود. البته کتف و شانه هم معانی خودشون رو دارد که من در جای خودش بیان خواهم کرد. دوش گفتم چون کتف یا دوش محل اتصال و جفت شدن و آمیزش بود. این دوش ها محل عشق بودن. این خیلی مهم است. برای این خاطر بود، برای این خاطر هست که هنوز این رسم بوسیدن دوش کتف مرسوم است، بدون اینکه معنای دقیقش را بدانم. در شاهنامه نیز اهریمن میخواهد که در ازای کارهای خیری که به قول خودش برای ضحاک کرده است و ضحاک اونها را پسندیده است، میخواهد که ضحاک را، دوش ضحاک را ببوسد و ضحاک به او این اجازه را میدهد که چنین خدمتهایی را که او کرده است دوشش را ببوسد. که البته فردوسی فوری اشاره میکند که فقط جفت هر کسی حق بوسیدن آن را داره، یعنی محل انباز شدن و عشق ورزی است. ببینید معنای دوش در خود عمل بوسیدن معناش می آید، که این به ما راهنمایی است که معنای کتف و دوش و شانه چی هست. اینو ما باید این مفهوم را در این واژه ها پیدا کنیم. به عبارت دیگر اهریمن با بوسیدن دوش ضحاک با ضحاک می آمیزد، با او دوست می شود و با او می دوسد، یکی می شود. یعنی چه نکته ظریفی. دوسیدن، دوسانیدن یا دوست شدن، این معنای آمیختن و در هم گداخته شدن و در هم گم شدن را داشته است. خدا آبی است، شیره است، جدی است، انگمی است، رسی است که در همه چیزها هست. در همه این چیزها آب روان می شوند، رودخانه می شوند، دریا می شوند. این است که در فرهنگ ایران جهان دریاست. ما فکر میکنیم خب این چه دریایی است که ساحل ندارد، چون که خدا شیرابه همه دنیاست، اسانس همه دنیاست. این را بهشون گفتن دریا یا رود بیکرانه، که من یک بار صحبت خواهم کرد. یکی از این رودها ار یعنی روان، یعنی حرکت، انگ یعنی شیرابه گیاهانی، یعنی شیرابه گیاهانیست که به صورت رود در جهان جاری است. که البته رنگ معنای خون هم دارد، یعنی خونی است که در همه جا میتپد. حالا این خدا آبی است، شیرابه است که با انسان میآمیزد. انسان چیست؟ مردم، ما امروز این واژه رو برای خلق به کار میبریم، ولی مردم در فرهنگ ایران یعنی انسان. مر تخم، یعنی تخم مر، یعنی تخم خدا، تخم جفت، تخم جفتی. مر جفتیست، اصل جفتیست، یعنی تخم مر. خدا آبیست، شیرابیست که با مردم میامیزد، میدوسد و میچسبد و از این دوستی بینش و شادی و جوانمردی و مهر و نیکی از انسان می روید. امیدوارم که در گفتار بعدی همین مفهوم دوستی را اندکی بیشتر گسترش بدهم تا معلوم بشود که در فرهنگ ایران وقتی گفته می شد خدا دوست است چه معنایی داشت و چرا این شعرای ما، چرا حافظ ما، چرا عطار ما، چرا مولوی ما دم از دوست میزنن و همه آرزوی بازگشت این دوست رو میکنن.